بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. امروز روز 12 بهمن، روز ورود حضرت امام رضوان الله علیه به ایران و آغاز دهه فجر، من در جلسه اصول بعضی نکته های اشاره کردم، قصد کردم امام در شرایطی انقلاب اسلامی رو سامان داد که باور تحقق چنین چیزی حتی در بزرگان و حتی در بزرگان حوزه نبود که اصلا امکان چنین چیزی وجود داشته باشه، و ایشون با اون باور و ایمان و اعتقادی که خودش داشت به میدان آمد و یک حرکتی رو آغاز کرد که اون حرکت نه فقط در ایران و نه فقط در عالم اسلامی بلکه در کل جهان تأثیر گذاشت و باعث شد که مسیر در واقع بشریت تغییر بکنه. در جلسه اصول عرض کردم خب امام این کارو کرد و نشون داد که میشه یک شخص عادی در زمانی که قرنها از زمان معصومین علیه السلام فاصله داره، با تحصیلات متعارف از همین شیوه های عادی نه از راه علم غیبی، به جایگاهی برسه که بتونه اون پرچمی رو که اهل بیت علیه السلام برافراشتند اون رو دوباره به اهتزاز در بیاره. و اشاره کردم که مسئولیت ما اینه که در این دوران بتوانیم کارآمدی و توانایی دین رو در حل مشکلات روز نشون بدیم. نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم اینه که متاسفانه ما به یک مطلبی توجه نداریم. حالا ما بحثمون توی این جلسات خودمون همیشه بحث طلبگی است، حالا ما به ابعاد دیگر مسائل خیلی کاری نداریم، و اون اینه که ما برای انجام چنین مسئولیت مهمی، یعنی در واقع عرضه توانمند دین در روزگار معاصر، نیاز داریم به تمام ظرفیت موجود در حوزه های علمیه. واقعیت اینه که ما مقداری خزانه علمی ماست در حوزه های علمیه اینقدر زیاد نیست که مثلا با 1/100، با 1/1000 ما بتونیم به اون مسئولیت سنگین عمل کنیم. ما اگر تمام این توان رو به کار بگیریم باید با کمبود مواجهیم، به خاطر اینکه واقعا نیازی که در سطح دنیا و در داخل وجود داره نیاز بسیار بسیار گسترده است، حالا چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی. و در این میان مشکلی که ما واقعا داشتیم این بوده که نتوانستیم از اون شیوهی که امام رضوان الله علیه استفاده کرد و پراکندگی ها رو تبدیل کرد به جمع استفاده کنیم، بلکه برخلاف مسیر امام ما جمع‌ها رو تبدیل کردیم به پراکندگی. خب ما از قبل از انقلاب بودیم توی کار انقلاب. من الان به یکی از دوستان میگفتم من 3-4 سال قبل خدمت آقا بودم، جلسه خاص داشتیم خدمتشون، به ایشون این جمله عرض کردم، گفتم من الان 48 سالمه، فکر کنم 48 سالم بود اون موقع، الان من 52 سالم. گفتم من 48 سالمه و 40 سال سابقه انقلاب دارم. به ایشون گفتم من به خاطر وضعیت خانوادگیم از 8 سالگی درگیر مسائل انقلاب بودم، مسائل مختلف رو از نزدیک من دیدم، اونایی که حالا شما میشنوید و احیانا میخونید ما اونا رو بعضیش از نزدیک دیدیم. خب خب من دیدم که امام چه کرد، چطور پراکندگی ها رو جمع کرد و توانست این ظرفیت رو در مجموعه کشور ایجاد بکنه. نیروهایی که اصلا قابل جمع نبودن واقعا اینا رو امام جمع کرد. واقعا اون روزی که امام به مردم دستور داد که به ارتشی ها گل بدید، حالا شما آخه ببینید این شرایط رو شما شاید اصلا توجه نمیتونید الان، یعنی شما هیچ کدومتون قاعدتا اون دوران رو ندیدید. وضعیت یه طوری بود اون روزی که امام این دستور رو داد که واقعا مردم از دست ارتش ناراحت بودن، خونشون به جوش بود، دلشون میخواست یه دونه ارتشی رو گیر بیارن تکه پاره بکنه. تو اون شرایط که همه بغضشون رسیده بود به اون بالاترین حد، امام تو اون شرایط دستور داد به مردم که برید گل بدید به اینا، با اینا برخورد محبت آمیز کنید. و مردم هم واقعا اطاعت میکردن، یعنی واقعا مردم چون امام رو تجربه کرده بودن. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه سالها بعد، بعد از انقلاب در یک جلسه خاصی یه وقتی ایشون این جمله رو فرمود، فرمود نفوذ امام در مردم نفوذ یک رجل سیاسی در هوادارانش نیست، امام ولایت تکوینی داره و در قلبها تأثیر میگذاره، واقعا تکوینن اثر میکنه. این جمله‌ای که آقای بهاءالدینی چند سال بعد از انقلاب فرمود و البته یک کسی تو همون جمع از ایشون پرسید آقا اینو ما نقل کنیم از شما، ایشون فرمود نه نه نقل نکنید، چون همین الان دعواست. چون اون موقع یک بحثی بود راجع به ولایت فقیه، بحثی در کشور مطرح شده بود، بعد ایشون فرمود حالا که بحث‌های ولایت فقیه که دازه اون در بحث ولایت تشریعی فقیه، ایشون فرمود این بحث رو نمیخواد الان دعوا را میفته. ولی ما اینو واقعا دیدیم، یعنی امام رضوان الله علیه تو اون لحظه به مردم این دستور داد و مردم واقعا از جان و دل تغییر کردن اصلا. و بعد ما آثارش رو دیدیم، یعنی واقعا ما دیدیم که وقتی این گل رو میدن دست این سرباز، دست این ارتشی که حالا به او چیزایی رو به هر حال القا کرده بودن و او احساس میکرد که به وظیفش عمل میکنه، اینجوری نبود که همشون هم حالا بگیم به ضرب و زور اونجا وایستاده بودن، اینجوری نبود، واقعا بعضیشون اعتقاد داشتن. بله، بعد اینا وقتی این گل رو بهشون میدادی اصلا انگار مثلا سنگ میزنی به شیشه مغزشون، مغزشون میپکه اصلا، اینا یک دفعه متحول. امام این کارا رو کرد، امام این ظرفیت رو ایجاد کرد که جمعی از این پراکندگی از ارتش شاه گرفته تا نیروهای کاملا مارکسیست که اصلا خدا رو قبول نداشتن، از قبل از انقلاب طولانی مبارزه کرده بودن، زندانهای طولانی 20 و چند ساله رو تجربه کرده بودن، تو 20 و چند سال تو زندان در مباحثات دینی هیچ وقت حاضر نشده بودن که یک مطلبی رو بپذیره. امام یه ظرفیت ایجاد کرد، همه جمع شدن. این نه به این معنا که امام عدول کنه از مفاهیم و ارزش‌های خودش، نه، با همون شعاراش. اصلا امام هیچ جایی شعارها رو تغییر نداد، از اول حرفش تا آخر یکی بود، امام حرفش رو عوض نکرد، همیشه یه جور حرف زد. فوقش این ظرفیت رو ایجاد کرد که جمع بشن تا جایی که ممکنه هر کی این کلیت رو میپذیره بیاد. و ما امروز اگر میخواییم به رسالتی که جمهوری اسلامی در تاریخ بشر و در دوران معاصر داره و نسبت به نسل‌های آینده مسئولیتی که داره عمل کنیم، باید بتونیم از تمام ظرفیت استفاده کنیم که متاسفانه هی با حذف کردن و انگ زدن و برخوردهای کودکانه و ترجیح مصالح شخصی بسیاری موارد و مصالح جناحی در بعضی موارد و غفلت از مصالح عمومی در اکثر موارد، که اینا که من عرض میکنم نه اینکه حالا مستند باشه به چهار تا خبری که روزنامه ها و تلویزیون اینا میدن، من به اینا اصلا کاری ندارم، من بسیاری از این چیزایی که شما تو این چیزا میبینید، وقتی این انتخابات اخیر بود دوستان میگفتن آقا مثلا آقای روحانی تلویزیون صحبت کرد شما گوش دادی؟ گفتم نه. مثلا آقای به ولایتی صحبت کرد شما گوش دادی؟ گفتم نه. آقای از محسن رضایی صحبت کرد شما گفتم نه. آقا من آقای محسن رضایی رفیق شخصی من رفت آمد خانوادگی شخصی باش دارم، آقای ولایتی 20 ساله میشناسمش، آقای روحانی رو از قبل از انقلاب میشناسمش، این که من نیاز ندارم به اون که پشت تلویزیون میگه، من میدونم اینا چی نظرشونه، چی فکر میکنن، چی توانشونه. نیاز ما که یه وقت هست کسی آدم نمیشناسه اصلا نایده نه. خب بله بعد این چی میگه حالا مثلا حرف حسابشه. ولی ما اینا را خیلی هاشون از نزدیک دیدیم، اما این رو به هر حال به شکلهای مختلف برخورد کرد. واقعا ظرفیت جمهوری اسلامی خیلی بیش از اونیست که تا الان ظهور و بروز پیدا کرده، که البته اون مقداری که ظهور و بروز پیدا کرده واقعا به برکت اخلاصی بوده که خود امام و بعد اون اقشار مخلص ما، همون کسایی که بی نام و بی نشان رفتن شهید شدن، قبل از انقلاب توی زندان‌ها بودن که ما خودمون از نزدیک دیدیم چه شکنجه‌ها، چه سختی‌ها کشیدن، که هیچ کدومشون شاید خیلی هاشون اسمش هم هیچ که نمیدونه، خانواده هاشون هیچ کس بهشون توجه نداره، بعضی هاشون پیر شدن هیچ که اصلا بهشون هم اعتنا نمیکنه، اما به برکت اونها در واقع حالا این انقلاب مونده. اما اینطور ما بخوایم هی به همدیگه انگ بزنیم، اون بگه به این فلان، اون بگه به این فلان، که همین وضعی که هست به جایی نمیتونیم برسیم. بله اختلاف نظر طبیعیه و باید هم باشه، قرار نیست همه ما یه جور فکر کنیم. فروش این اختلاف نظرها باید در راستای مصالح عمومی کشور ازش استفاده بشه. بالاخره یه کسی یه بعد مسئله رو میبینه، یه کسی بعد دیگر رو، یه کسی یه جور مسئله رو تحلیل میکنه، یکی یه جور دیگه. اگر اینا کنار هم بیاد ما میتونیم یه تصویر جامع تری از مسئله پیدا بکنیم و در واقع یک راه حل بهتری برای مسئله پیدا کنیم. و الان این نیاز جدیه که واقعا باید همه ی آدم هایی که دلشون برای این انقلاب، دلشون برای این کشور، دلشون برای ارزش های متعالی می سوزه و انگیزشو دارن زحمت بکشن با هم همفکری و همکاری کنن. و حال در این کشور استعدادهای فراوانی وجود داره، ظرفیت های بسیار خوبی وجود داره، بخش هایش به ظهور رسیده، بخش هایش نرسیده. یه وقتی مثلا حالا من اسم ببرم اب نداره، یه وقتی یه شبی صحبتی بود، اون موقع آقای لاریجانی، علی آقای لاریجانی که خدا حفظ کنه ایشون رو از دوستان نیست که سالهای سال با هم دوستیم، ایشون رئیس صدا و سیما بود. بعد یه شبی خدمت آقا که بودیم تنها با هم، آقا فرمودن که ایشون من کشفش کردم. واقعا همینطور بود، آقای لاریجانی اصلا ناشناخته بود تا اینکه ایشون یه پست وزارت ارشاد یه دوره کوتاهی به ایشون سپرده شد، فکر کنم حدود یک سال یا شاید کمتر از یک سال، که بعد آقایشون رو گذاشتن برای صدا و سیما. خب بالاخره این افرادی مثل ایشون ظرفیتی که به هر حال در ایشون وجود داشته و داره و انشالله که خداوند کمک کنه به امثال ایشون بتونن این ظرفیت ها رو درست استفاده کنن، اینا هستن تو کشور، مربوط به ایشون فقط نیست. یا مثلا فرض کنید آقای قالیباف، آقای قالیباف یه شخصیتی است، من هر وقت با خودش برخورد میکنم بهش گفتم، حالا به اصطلاح ما به ایشون میگیم آقا باقر، ما همیشه به ایشون میگیم، میگیم آقا شما واقعا وجود ایشون هر جایی که بوده، زمانی که ایشون در پلیس بوده، واقعا پلیس جمهوری اسلامی ایران ارتقاء کیفی پیدا کرد. الان به عنوان شهردار تهران، خب واقعا کاری که در شهر تهران انجام شده کار ارزشمندیه، شهر به این بزرگی باید. این ظرفیت ها بوده، فقط آقای قالیباف نیست. من اون روزی که آقای قالیباف مسئولیت پلیس رو گرفت و خدمت آقا بود، بعد از که جلسه تمام شد داشتیم می آمدیم بیرون، به آقای قالیباف گفتم که فلانی زیر پات خونه ها، ایشون فکر کرد که مقصودم هم اونجا روی زمین توی بیت روی فرش دم در بودیم، اونجا فکرش اونجا یه دفعه نگاه کرد زیرش اینجوری پاشو کشید که مثلا پاش رو خون نره. گفتم نه اینجا خون نیست، گفتم این که تو الان به این موقعیت رسیدی به برکت خون اون رفقاته که تو جبهه کشته شدن. تو بهتر از من میدونی، تو فرمانده بودی، خودت خبر داری، خودم مراقب باش. ایشون فرمود دعا کنید ما بتونیم، و واقعا خب ایشون زحمت کشیده، زحمت کش های انقلاب زیاد بودند و هستند. کسانی مثل آقای روحانی کسی نیست که مثلا ما امروز، آقا خودشون فرمودن توی مراسم تنفیذم فرمودن که آقا من که ایشونو امروز نمیشناسم، ایشونو من نزدیک 40 سال 50 سال با ایشون فاصله. آقای روحانی کسی بوده که بالاخره همون دوره طلبگیش وقتی میبرنش سربازی و خلع لباس و فلان، ایشون تو دوره سربازیش هم باز کار دینیشو تو منطقه داره انجام میده و جلسات دینی میگذاره، جوونا رو جمع میکنه. یکی از فضلای معروف حوزه که الان همتون میشناسی به من میگه من شاگرد آقای روحانی بودم تو اون جلسات، من اون موقع دانش آموز دبیرستان بودم، ایشون تو شهر ما آمده بود اون وقت برای ما جلسه گذاشت، یه چند صباحی جلسات بود، بعد ساواک اومد تعطیل کرد. خب ایشون رو ما از قبل از انقلاب میدونیم، سوابقشون، زحماتشون. بالاخره دیدگاه ها ولی متفاوته. این تفاوت دیدگاه هم باید باشه. همیشه من این رو تأکید داشتم و دارم که اصلا تصور این که همه مثل این میمونه که مثلا الان توی حوزه این حرفایی که بعضیا میزنن که آقا همه یک جور، مگم همه ما یه شکلیم، مگم همه ما یه اندازه ایم، بیان بگیم آقا مثلا هر کی قدش از 160 سانت بلندتره ما میبریمش میکنیم 160 سانت، درسته؟ حالا بنده رو مثلا باید 30 سانت از قدم ببرید بخاطر اینکه اندازه بشه. خب این نمیشه. یکی دیگه هم حالا 150 سانت بکشیمش که بشه 160 سانت، نمیشه. خب اگر ما تفاوت داریم در ظواهر، تفاوت در افکار هم داریم، خب اصلا خوبیش هم اینه همه ما یه شکل بودیم، خب این چی میشد؟ دنیا قشنگتر میشد؟ همه چی یه شکل بود خیلی دنیای قشنگی میشد. بعضی هایی که توی کلشون بعضی چیزا هست مثلا همش دنبال اینه که همه یک جور فکر کنن تو سیاست، میشه این؟ اصلا خوبیش اینه که تنوع باشه، تفاوت باشه و این تفاوت ها اختلاف باشه. دعوا لازم نیست بکنیم، همدیگر رو لازم نیست انگ بزنیم، همدیگر رو لازم نیست از میدان بدر کنیم. ما چقدر انرژی داریم، این ورشو بریز، اون ورشو بریز، اون ورشو بریز، بعد خودتون مونی. ها شما میتونی؟ ها شما اصلا عرضه این کار داری؟ که حالا همه رو میخوای بزنی کنار؟ اگر یه ذره امام فرمود، امام یه جمله طلایی داشت یه وقتی که بعضیا که اول انقلاب این از این کارا میکردن، امام فرمود هی نگید من، بگید مکتب من. نه اینکه حالا مقصود اینه که مکتب من بعد پشتش یعنی من، من باز مقصودی نبود. این شما برای اون مفاهیم کار میکنید، برای اونا اگر فکر میکنید یه کمی باید این افق دید رو باز کرد. متاسفانه تنگ نظری ها خیلی به ما صدمه زده و میزنه، و امیدواریم انشالله که در پرتو بصیرتی که انشالله ما پیدا بکنیم نسبت به مفاهیم دینی، مفاهیم اسلامی، تاریخ انقلاب، روش و سیره امام، که بالاخره حالا روش و سیره معصومین میگیم در ما نبودیم، زمانشون از زمان ما دور بوده، شرایط اونا با ما فرق داشته خیلی، ولی امام که دیگه در دوره ما بوده، شبیه ما بوده، معصوم هم که نبوده که شما بگید اون معصوم بوده با ما فرق داشته، اگه امام اینجوری میتونسته ما نمیتونیم چون اون مثلا معصوم بود. هیچ کدوم اینا نیست. اگر امام میتونسته این کارا رو بکنه ما میتونیم این کارا رو بکنیم. یه کمی سعی کنیم بالاخره الگوی امام رو واقعا در عمل ازش استفاده کنیم، به خصوص ما طلبه ها. ببینیم امام چجوری درس خونده، با چه حال و هوایی درس خونده. یه کمی درس خوندنمون رو درست کنیم، یه کمی توجهمون رو نسبت به مسائل گسترش بدیم، انشالله خداوند کمک خواهد کرد و ما از این مشکلاتی که هست و طبیعی هم هست، همه جا همه ی عالم براخره همیشه مشکل بوده و هست، انشالله از این مشکلات هم مثل مشکلات دیگه با موفقیت بیرون خواهیم آمد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث ما در مسئله نهم بود فکر میکنم، ششم که آن ششم، مسئله ششم، چون جمع‌بندیش نکرده بودیم، مسئله ششم بود که مسئله ششم رو بحثش رو کردم، قسمت اولش رو نکته هایی که وجود داشت قبلا توضیح دادم، دو قسمت دوم و سومش باقی مونده. من فقط سریع یک دور اشاره میکنم از این مسئله رد میشه. مسئله ششم، امام فرمودن لو نظر حجا غیر حجت الاسلام فی عامها، اگر کسی در همون سال حجت الاسلام و هو مستطیع، در حالی که مستطیعه، حج دیگری غیر از حجت الاسلام رو نذر بکنه، آیا منعقد میشه یا نه؟ امام فرمودن انعقده. ما گفتیم برای این که انعقده، اولا باید قصد متمشی بشه، همونطوری که خود امام در تعلیقشون بر عروه اشاره کردن. برای اینکه قصد متمشی بشه گفتیم این باید به یه شکل خاصی قصد کرده باشه، یا باید به فرض زوال استطاعت، اون فرضی که سید اشاره کرد، یا توجه نداشته باشه به این که مستطیعه، یا توجه نداشته باشه که با وجوب حجت الاسلام دیگه حج دیگری نمیشه انجام داد، یا توجه نداشته باشه به این که باید متعلق نذر شجان شرعی داشته باشه. اگر اینا بود، با این شرایط نذرش منعقد میشه، البته به این معنا که اگر استطاعتش زائل شد باید بره حج نذرشو انجام بده، و الا اگر استطاعتش باقی موند اصلا نذرش منعقد نمیشه. بعد اینکه امام فرمود لکن تقدم حجت الاسلام، گفتیم کلمه تقدم ظاهرش اینه که اینم هست اینم هست، این مقدمه، ولی گفتیم اگر شرایط حجت الاسلام باقی بماند، حجت الاسلام واجبه و اصلا نذر واجب نیست، و اگر باقی نمون نذر واجبه و اصلا حجت الاسلام واجب نیست. بنابراین یه فرضی که هر دوتاشون با هم واجب باشه و یکیشون مقدم بشه تو اینجا وجود نداره. امام فرمودن ولو زالت الاستطاعه یجب علیه الحج النذری، که گفتیم بله درسته. بعد فرمودن ولو ترکهما لا یبعد وجوب الکفاره، گفتیم ترکهما معنا نداره، چون این اگر شرایط استطاعت رو داشت حجت الاسلام برش واجبه و نذرش اصلا منعقد نشده، و اگر نداشت نذرش منعقد شده، با هم نمیتونه ترکشون کنه به این معنا که هر دو واجب باشن و هر دو رو ترک کنه. بعد بله اگر نذر رو عمدن ترک کرد بدون هیچ عذری، در اون صورت کفاره هم خواهد داشت. قسمت دوم فرمایش امام فرمودن لو نظر حجن فی حال عدم ها، مقصودشون ظاهران از حجن با توجه به اون که در قسمت سوم خواهند فرمود همونیست که در قسمت اول فرمودن، یعنی لو نظر حجن غیر حجت الاسلام، مقصودشون از این عبارت اینه، و لو نظر حجن یعنی حجن غیر حجت الاسلام فی حال عدم استطاعه ثم استطاعه یقدم حجت الاسلام ولو کان نذره مضیقا. گفتیم عبارت سید رضوان الله علیه اینجا واضح‌تر بود که اگر نذرش موسع بود، خب اول حجت الاسلام انجام میده، ربطی به هم ندارن، بعد میره نذرشو انجام میده. اما اگر نذرش مضیق بود و خورد به زمان حجت الاسلامش، در این صورت اصلا نذرش منعقد نمیشه و باز حجت الاسلام انجام میشه. این کلمه تقدمه اینجا به این معنا درسته، یعنی اگر نذر بود حجت الاسلام، و اگر حجت الاسلام با نذر تزاحمی پیدا کرد در یه زمان شد، که باز حجت الاسلام یعنی دیگه اصلا نذر نیست. بعد امام فرمودن کذا لو نظر اتیان اون حج نذری رو فوراً ففوراً، باز هم حجت الاسلام مقدم میشه و اون حج نذری رو در سال بعد از حجت الاسلام باید انجام بده. در قسمت سوم فرمودن لو نظر حجاً من غیر تقییدن، این در مقابل اون دو تا فرض قبله که حجاً غیر حجت الاسلام بود، اینجا نه بدون تقیید، نمیگه حجت الاسلام، نمیگه غیر حجت الاسلام، میگه من یه نذر یه حج انجام میدم به نحو مطلق، من غیر تقییدن یعنی مطلق، و کان مستطیعا در همون حال او حصل الاستطاعه بعده ولم یکن انصرافون، انصرافی هم نبود که مقصودش حجی غیر حجت الاسلام باشه. اینجا امام فرمودن فالاقرب کفایت و حج واحد انهما، یعنی حجت الاسلام و نذر، مع قصدهما، یه حج کافیست که گفتیم بله، چون کسی که به نحو مطلق نذر کرده، طبیعت حج رو نذر کرده، این طبیعت به حجت الاسلام هم قابل تحقق هست. بعد امام یه احتیاط کردن که ما این احتیاط رو دیگه واجب نمیدونیم، امام ظاهرش عبارت چون اینه که احتیاط واجبه، ما این اختیار رو مستحب میدونیم، فقط فرقش اینه. ما فهمودن لکن ما ازالک که ما گفتیم که اقرب کفایت، اما در این فرض احتیاط واجب اینه که شما اینجوری عمل کنی. ما ازالک لا یترکل یا لا یترکل احتیاط فی صورت عدم قصد تعمیم لحجت الاسلام، در جایی که اون آقایی که نظر میکرد توجه نداشت به این مطلب که این حجی که نظر میکنه اعم است از حجت الاسلام، اونجایی که چنین توجهی نداشت ایشون میفرماد لا یترکل احتیاط. احتیاط به چی؟ به ان، تفسیر اینه به اتیان کل واحدن، یعنی حجت الاسلام و حج النصر مستقلن، فوقش مقدمن لحجت الاسلام، اول حجت الاسلام انجام بده بعد اون حج نظرش رو انجام بده، که عرض کردیم این احتیاط میشه مستحب واجب. مسئله ششم تمام. مسئله هفتم، قسمت اولش رو که خواهیم دید در عروه آمده، هیچ کس تعلیقه نزده. میدونید معمولا مرحوم سید سالم رد نمیشه، بالاخره یکی یه تیری بهش میزنه، اما این مسئله هفتم رو که اینجا امام هفتمه، حالا در عبارت مرحوم سید فکر کنم مسئله 22 باشه، بله تو اونجا اصلا هیچ کس تعلیق نزد. فرمودن امام یجوز الاتیان بالحج المندوب قبل الحج النظری الموسع، اگر یه کسی یه حج نظری کرده که وقتش مفصله، گفته مثلا من اگه بچم خوب شد میرم یه حجی انجام میدم، مثلا زمانی نگفته، یا گفته مثلا تا سال مثلا 98 میرم یه حجی انجام میدم، میشه قبل از اون بره یه حج مستحبی انجام بده؟ به ما میفهمون بعد مرحوم سید این قسمت رو دارن، میفهمان من علیه الحج الواجب به نظر الموسع یجوز له الاتیان بالحج المندوب قبله، چون معلوم بحث، چون منافاتی که با هم نداره، وقت اون مفصله، میتونه قبلش این بره اینو انجام بده و اشتغال ذمه‌اش نسبت به اون حج نظری مانع از انجام این مستحب نمیشه. مثل این، حالا شبیه ها، مثل این که مثلا کسی نماز فرض کنید قضا بر عهده‌شه، وقت نماز قضا زیاده، میتونه نماز مستحبی بخونه، یا مثلا حتی نماز واجب بر عهده‌شه، الان وقت اذان ظهر گفتن، خب وقت نماز واجبه ولی میتونه نماز مستحبی بخونه چون الان نماز ظهر که وقتش مزیق نشد. این قسمت رو امام فرمودن، سیدم دارن، کسی هم تعلیق نزده، معلوم هم هست دیگه این بحث نده. بعد این قسمتی که امام در ادامه فرمودن تو عروه نیست، میفرمان ولو خالف فی المضیق و عتاب المستحب صحه و علیه الکفار، اگر نزد حجش مضیقه، مثلا گفته من سال 95 میرم حج انجام میدم، نظر کرده لله علیه که حج کذا در سال 90، حالا مطلق یا مقید به این که مثلا بچم خوب بشه و شرطش حاصل شد، بعد همون سال 95 که زمان انجام حج نظرشه میره حج مستحبی انجام میده. البته عرض کردم قبلا اینو قاعدتا آدم عاقل کم چیکاری نمی کنه، طلبه باشه چرا، برای اینکه ببینه آیا مثلا ترتب وجود داره یا نه، بالاخره مسئله ترتب و تو اصول ما این همه بحث میکنیم، مصداق باید براش درست کنیم، ما این درست نکنیم که زمین با آسمون میچسبه، بالاخره ما این از کاری بکنیم که یک کسی که مثلا حج نظر کرده میدونه اون حج برش واجبه، حالا بلند شه بره همون سال حج مستحبی، حالا رفت کرد، گفت آقا آدم عاقل این کارو نمیکنه، گفت حالا کرد، گفت کلاغ تو چاه نمیفته، آقا کلاغ زرنگدار از اینه که تو چاه بیفته، گفت حالا اگه افتاد بالاخره حکم بشه، شما بگو شما چیکار داری به این کارا، حالا اگه یک کسی پیدا شد این کارو کرد، امام میفرمان حج مستحبیش درسته ولی به خاطر حنس نذر باید کفاره بده. این بحث اجتماع امر و نهیه، که ما تو اصول بحثش دوره های قبل کردیم، این دوره هم خواهیم کرد. اونجا این مسئله مطرحه که اگر کسی در جایی بیاد واجبی رو ترک بکنه که وقتش مضیقه یا فوریه یا وقتش مضیقه و بره یه عمل غیر واجبی رو انجام بده، اون عملش به فرض این که صحت و بطلان درش وجود داشته باشه صحیحه یا نه؟ مثل اینکه مثلا من الان وارد، مثال میزنیم، مثلا وارد مسجد شدم و مسجد نجسه، خب عزل النجاسه عن المسجد امرش فوریه، کی اصلاً داره تو این سرما بره شلنگ برداری بیاره آب بکشه اینجا بهش کن بابا نمازمونو میخونیم میریم، این نماز من درسته یا نه؟ در حالی که ایشون فتوا دادن، نه، در حالی که الان امر عزل النجاسه متوجه من شده و وقت نماز منم موسعه، یه وقت هست وقت نماز تنگه، میگیم نماز مقدمه. چرا؟ چون نماز موقته، عزل النجاسه موقت نیست. اما نه، وقت نماز من زیاد اول وقته یا وسط وقته، دو سه ساعت وقته، اینا مثلا ده دقیقه یه ربع طول میکشه تأخیرش، چیزی نیست که منافات با نماز من داشته باشه. اینجا میگیم خب قطعا عزل النجاسه مقدمه، اما اگر ولش کردی و اسیان کردی، اسیانه، و نمازتو خوندی، نمازت درسته. چرا؟ این به دلیل ترتب. این بحثیه تو اصول. یه عده‌ای مثل صاحب کفایه رضوان الله علیه و آقای آسد محمد حسینی دستولی قائل به ترتب نیستن، خب اینا میگن نمازت باطله. یه عده دیگری مثل مرحوم اصلش شهشانی و بعد مرحوم نائینی شاگرد ایشون و بعد تلامزه مرحوم نائینی مثل مرحوم های خویی و بعد دیگرانی که حالا مستقیم شاگردی مرحوم نائینی و مرحوم شهشانی رو نکردن مثل حضرت امام و بنده، ما معتقدیم ترتب هست، بنابراین نماز شما صحیحه ولو ترک ازاله کار حرامی باشه، فعل حرام کرده ولی این عملش درسته. امام امینه مبناش این که اینجا فرموده از سقریات اون بحثه، ایشون میفهمد لو خالف فی المزیق، این مخالفت حرام ها، نمیخواد امام بگه این مخالفت جایزه ها، میفهمد لو خالف که کفاره هم داره، فعلیه الکفاره هم میگه ایشون، و حرام نبود که کفاره نداشت که. نه 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 نه، این بحث خون نیست ها، اونجا یه فعل، نه نه اصلا شباهت نداره، اونجا یه بحثه که در واقع اون کاری که داره انجام میده خارج از فعلشه، مثل اینکه کسی که نماز میخونه به نامحرم نگاه میکنه، ولی خب به همون به عمد، به عمد نگاه میکنه، ولی هم به اون حالا غیر عمد که چی، من نماز میخونه به عمد نگاه میکنه به نامحرم، اون فعل خارج از نمازه، چون تو نماز که دیدن جز نماز که نیست، شما چشت رو ببند نماز تو بخون نداری که. ولی بحث ما اینجا یه چیز دیگه است. ببینید الان مثلا تو اون مثال عزل النجاسه که گفتم، عزل النجاسه خب ما میگیم امر بشه به معنای مقتضی نهی از ضده، حالا نهی از ضد نه به معنای اینکه ضد یک اعتبار شرعی داره براش، نه، یعنی عقل میگه آقا جون وقتی عزل آمد تو دیگه کاری که منافات با این داره نباید انجام بده. الان که شما داری نماز میخونی داری کاری انجام میدی که با عزل منافات داره، یا این آقا الان که میره همون سالی که نذرش واجبه بره حج نذرش رو انجام بده میره اونجا میگه نه من میخوام حج مستحبی انجام بدم، این داره یه کاری میکنه منافات داره با اون کار، خودش میدونه که با این کار داره زمینه اون کار رو از بین میبره، دیگه نمیتونه الان حج نذرش رو انجام بده، مثل اون بابایی که نماز میکنه نمیتونه ازاله نجاست بکنه از مسجد هینن نماز. اینجا آیا نمازش درسته؟ آیا این آقا حجش درسته؟ بعضی میگن نه درست نیست، مثل مرحوم آخوند، مرحوم آخوند میگه آقا جان این الان عبادتش نهی بهش تعلق گرفته، ولو نهی طبعی ناشی از امر به عزل النجاسه یا حج نذر، نهی در عبادات هم موجب بطلانه. ما تو بحث ترتب میگیم نه، حاصل بحث ترتب اینه، حاصلش حالا تو اونجا توضیح میدیم، نمیخوام الان وارد شم چون دیگه اصول میشه. ما اونجا حاصل بحث اینه، میگیم آقا با یه مقدماتی میگیم وقتی یه همچین وضعیتی قرار گرفت، معنای اون خطاب شارع که گفته است، فرموده است عزل النجاسه و فرموده است سله، حالا سله مستحبی یا سله واجب، معناش اینه شارع فرموده عزل النجاسه و ان لم تفعل فسله، ما میگیم معناش اینه. حالا این چجوری این معجزه اتفاق میفته اینو تو اصول توضیح میدیم، اونجا نداره شارع همچین چیزی ها که ان لم تفعل فسله، ما اصول در میاریم میذاریم بر عهده شارع که شارع اینجوری گفته. بعد میگیم خب شارع میگه آقا مسجد رو تمیز کن، اگه نمی کنی خب نماز بخون. اینجا هم همینطور، شارع میگه آقا حج نذر رو انجام بده، حج مستحبی اصلا امر نمی کنه، میگه حج نذر رو انجام بده. بعد میگه خب اگه حج نذر رو نمیخوای انجام بدی، طلبه ای دیگه، لج کردی، حالا تو که آدم بشو نیستی، لج کردی، عیب نداره حج مستحبی تو انجام.
چطور میگیم مثلا شیوه
اوغلا هم کار دارن میکنن، اوغلا هم میکنن. خب ببین آخه
اوغلا تبعیت
نمیکنن. یارب خب ام نداره. ببین اولش که طلبه ها طلبه میشن، مثلا این دو سه کلمه احکام و اینا یاد میگیرم، مثلا یه طلبه ای هست با من ارتباط داره، من نمیشستمش، یکی از این شهرستان ها طلبه سال اول الان، یه زخم من اسمس هاش هست، نوشته بود که من 20 تا رساله رو مسلطم برش، اجازه میدید معمم بشم؟ نه خیر آقا جان، فکر کردم مثلا 20 تا رساله رو مسلطه الان مثلا مرجع تقلیده، گفتم نه آقا جان. بعد حالا اولش آدم نگاه میکنه میخواب مثلا اون حرف درسته، شیوه بیان شاره شیوه اوغلاست، ولی در این حال حالا تو مقدمات بحث ترتب میگیم این بحث ترتب بحث عقلیه، میگه دو تا خطاب که اومده هر دو تاشون مطلقه، وقتی در چنین وضعیتی قرار میگیرن تبدیل میشه به یک خطاب مطلق و یک خطاب مقید. حالا این معجزه چطور اتفاق میفته؟ تو بحث ترتب گفتم که نمیخوام توضیح بدم، این اونجاست. حالا عیب نداره یکی بگه ترتب نیستا، عیب نداره، مرحوم آخوند گفته زمینم با آسمون نچسبیده، ما میگیم هست، و اگر بگی نیست عیب نداره، گفتیم ما آخوندم اگر بگی نیست، خیلی از این کارهایی که عوام میکنن با مشکل مواجه میشه. بله مثلا الان طرف فرض کنید حج برش واجبه، حج نمیره، میره زیارت کربلا، خب طبق این رباطه اصلا ثواب که نداره، چی عقاب داره، میزن تو سرش داری چطون تا حجتون رفت مرد اصلا برو بی خود اصلا رفتی، من زیارت کنم بی خود رفتی، نماز قضا برشه، نماز مستحبی میخونه، نماز مستحبیات همش باطله، نماز قضا تو بخون مرد اصلا، این واجب خطاب متوجه توه، با نماز مستحبی میخونیم. بله تو روزه اینو داریم، اون دلیل خاص داره که وقتی روزه واجب بر کسی هست نمیتونه روزه مستحب، اون دلیل خاص داره، اون دلیل خاص داره، ولی در غیر اون ما هم قائلیم دیگه، میگه الان یه کسی نماز قضا برشه، نماز قضا نمیخونه، بلند میشه نماز شب میخونه، نماز نافله میخونه، ابن آدم نمازش درسته چی؟ نه دیگه، این تو ترتب اینو توضیح میدیم، این اصلا همه بحث، البته بحث ترتب بحث عقلیه، و آخوندم برای همین چون نتونسته تصور کنه آخوند میگه نمیشه، یعنی چی؟ آره ولی خب بازم اشتباه میکنی. بعد ولی بعد از آخوند شاگردان مرحوم آخوند بسم الله علیه گفتن نه میشه، که اصل این بحث عرض کردم مربوط به مرحوم شهشهانیه که استاد مشترک مرحوم ناینی و مرحوم حادشیخ مشیخ عبدالکریم حائریست و هم مرحوم ناینی از ایشون گرفته هم مرحوم حادشیخ از ایشون گرفته. مرحوم حادشیخ تو دوره را برده، مرحوم ناینی تو بحثاش را برده، مقدمات ترتب و نجفی ها چون به کتابای مرحوم حائری مراجعه نمی کردند و اطلاع هم نداشتن که مطلب مال مرحوم شهشهانیه، معروف تو آثار نجفی ها حتی شهید سر که مقدمات بحث ترتب و مرحوم ناینی منقح کرده، اصلش مرحوم شهشهانی. حالا جاش تو خود بحث میگیم ایشالله. و حال مسئله هفتم رو همینجوری که امام فرمودن ما میپذیریم، هیچم بحث نمی کنیم چون اون قسمتیش که بحث داره مربوط به علم اصوله، ما اونو بحث نمی کنیم. انشاءالله مسئله هشتم رو فردا بحث می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.